السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الله على القوم الظالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا بجهة أرض تسليت به مناسبت شهادت مظلومانه مادرمان ام الائمه ام النجبا فاطمه زهرا صدیقه بتول زهرای شهیده، تسلیت عرض کنیم محضر گل سرسود عالم هستی، منجی عالم بشریت، محور کون و مکان، فلسفه ارسال رسول و انزال کتب، ثمره شجره طیبه نبوت و رسالت و امامت و هدایت، ولی نعمتمان آقا و مولا و عزیزتر از جانمان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، و به جهت فرج امام زمان، برطرف شدن موانع ظهور، فراهم شدن مقدمات فرج، نابودی دشمنان امام زمان، سلامتی منتظران حضرت مهدی، سلامتی خودتون، سلامتی همه عزاداران فاطمی، صلوات رو مهدوی ختم بفرمایید. عرض تسلیت هم دارم محضر امامزادگان واجب و تعظیم در شیراز و استان فارس، خصوصا حضرت شاه چراغ و همه شما عزیزان. انشالله ثواب جلسه امشب ما زیارت جمال نورانی امام زمان باشه انشالله. سؤالی که نسل جوان ما از ما میپرسن، به خصوص در این سالهای اخیر، اینه که فلسفه جلسات دینی چیه؟ به تعبیر خودمونی، خروجی این وفیات، شهادات، موالید، هیئت گرفتنا، دور هم نشستنا، زیارت اومدنا، اینا تا حالا به چه دردی میخوره و به چه دردی خورده؟ و به قول طلبه ها ثم مازا، این همه هزینه میشه، این همه خرج میشه، این همه وقت گذاشته میشه، تا حالا چه گره ای رو باز کردید شما مذهبی ها؟ این سوالی است که الان در فضای مجازی و در محافل علمی و آموزشی و جوان سوال میکنن. من قبل از اینکه پاسخ به سوال بدم، با وقت کمی که داریم، یه نکته مهمی رو اول گوشزد کنم. جوان کلن به خاطر اینکه نیروی جوانی دارد و ذهن جوالی داره، سوالات بسیاری تو ذهنش به وجود میاد. و اصلا یکی از خصوصیات جوان همین طرح سوالش. لذا اگر جوانی سوال کرد، در مقابل سوالات او گارد نگیرید، حقش بدانه. ما بزرگترین خدمتی که میتوانیم به نسل جوان بکنیم اینه که او رو از این اضطراب و از این حرفایی که نمیدونه پاسخش چیه، از این دلهرگی نجاتشون بدیم. یکی از خدمات مهم به نسل جوان. جوانان امروز ما 4 تا مشکل دارن تو این حیطه بحثی که من میگم. یکی این که یک سری ابهاماتی براشون به وجود آمده است، سیاسی، عمل کرده بعضی مسئولین، روحانیون، حوزه، دانشگاه، اقتصادی، مباحث مملکتی. ابهامه، باید این ابهامات برطرف بشه. یه سری سوال دارن، دوست دارن که کنه این مطلب رو بهتر بفهمن. یه سری از دغدغه هاشون شبهه هست، یه سری از دغدغه هاشون شایعه است. این 4 نکته رو اگر ما پاسخ دقیق بهش ندیم، مخالفین مکتب تشیع و مخالفین نظام و بیمار دلان میان پاسخ ابتر و غلط و منحرف و بیجایی میدن. لذا خوشحال بشید اگر یک جوان جرأت پیدا میکنه از شما سوال کنه. بلدید جواب بدید، بلد نیستید پلی بشید بین او و کسی که بتونه او رو قانع کنه. قرآنم میفرماد فسألو اهل الذکر. قرآن کریم 20 تکنیک داره، دوستان گوش کنن، اینا مباحث دینی ماست. هر کی سوال میکنه منکر نیست، هر کی اعتراض میکنه ضد مذهب و ضد انقلاب و مخالف ما نیست، سوال چه اشکالی داره؟ قرآن 20 تا تکنیک داره. یکی از تکنیک های قرآنی خودش طرح سواله. من سوالات قرآن رو میشمردم، دیدم نزدیک به 499 تا آیه داریم ما که با همزه استفهام خود قرآن سوال کرده. اصلا خود قرآن طرح سوال داره. 37 تا آیه داریم که با حل به معنای آیا سوال کرده. سوال خیلی عالیه، ولی اینکه حالا از کی آدم سوال بکنه، از کی بپرسه، چی بپرسه، این دیگه باید آموزش داده بشه. حالا یکی از سوالات اینه که آقا این جلسات به چه دردی میخوره؟ حالا ما اومدیم و جلسه هم برای فاطمیه گرفتیم، که چی شد؟ این همه محرم جلسه گرفتیم، چی شد؟ خب ما که نمیتونیم گارد بگیریم، اخم کنیم، بیدین، یعنی چی؟ خب سواله بنده خدا. حالا اگر او سوالش قشنگ نیست، جواب ما باید قشنگ باشه، ما باید قانع کننده پاسخ بدیم. من اولین نکته‌ای که میخوام در پاسخ این سوال جوانان عزیزمون بدم اینه که اول باید ببینیم کی این سوالو میپرسه. اگر طرف مقابل ما غربیه، اونور آبیه، یعنی اصلا خودش اهل جلسات دینی نیست، تفکر اونور آبیست، خب پاسخش باید در خور سوال کننده باشه که هست، ولی من واردش نمیشم، میخوام به خودمون برسم. اما اگر طرف مقابل ما بچه مذهبیه، بچه هیئتیه، خودمونن، یعنی بنده خدا هیئتم میاد اما این سوالم داره. شاه چراغم میاد خیلی هم علاقه داره ولی سوالم داره. حالا ما اومدیم چی شد؟ اومدیم یه رواقی دیدیم، ذریحی دیدیم، چه تأثیری گذاشت؟ حالا یه فاطمی هم به پا کردیم، ای داره سوال میکنه. ما با این قشر مذهبی خودمون اگر خواستیم پاسخ بدیم جوابش اینه. من اول یه جواب نقضی میدم به قول ما طلبه ها، بعد یک جواب علمی و فنی. خدا رحمت کنه استاد شهید مطهری رو، خدا همه شهدای نازنینمون رو با امام حسین محشور کنه و این 300 شهیدی که امروز تشییع شد خدا با شهدای کربلا محشورشون کنه. خدا توفیق آمین بلندم گفتنشو به شما هم عنایت کنه. حالا من از سفر اومدم و خستم، شما که چیزیتون نیست که، شما آمیناتونو بلند بگید. انشالله با شهدا محشور بشیم. شهید مطهری، استاد مطهری میفرمود اول انقلاب، حالا یا قبل انقلاب یادم نیست، میفرمود تو دانشگاه یه استاد دانشگاهی از من سوال کرد که ببخشین حاج آقا، من اگر یه سوالی بکنم شما ناراحت نمیشید؟ ایشون فهمیده بودن، بفرمایید. یه محیط علمیه، بعد چی ناراحت بشم؟ گفت تو داخل سوال من یک ذره تنده. گفت تو اشکال ندار، من تندی به میسازه، بفرمایید. گفت تو این قرآن شما آخونده هی میگید قرآن قرآن، این قرآن به چه دردی میخوره؟ آی متحریه نگاهی به اون استاد بزرگوار کرده بود و یه لبخندی زده بود و فرموده بود که خیلی ببخشید استاد، میشه من این سوال شما رو یه جور دیگه از خود شما بپرسم؟ گفتود بفرمایید. گفتود شما بفرمایید قرآن کریم به چه دردی نمیخوره، من اگر بخوام بگم به چه دردی میخورد که باید 30 سال بشینی تا در مورد قرآن بگم با موضوعات مختلفی که داره 30 سال باید وقت بگذاری، ولی شما که خیلی راحت میفرمایید حالا من میشینم شما بفرمایید به چه دردی بگو نمیخورد. حالا ما به اون آقای نازنین یا خانم بزرگواری که میگه این جلسات هیئت و روزه و اینها به چه دردی میخورد، میگیم ببخشید شما بفرمایید تا حالا به چه دردی نخورده است. حالا یه نگاه سرانگشتی از همین اول انقلاب خودمون میکنیم قبلش بماند. وجدانن خدا وکیلی 8 سال دفاع مقدس، کیا 8 سال دفاع مقدس رو مدیریت کردن؟ کیا در مقابل بعثی ها ایستادن؟ همین عرب پرستی که الان بعضی میگن، اولا ما عرب پرست نیستیم، خدا پرستیم. نکته دوم، اسلام هم دین عربا نیست، چون ما 2 میلیارد مسلمان داریم، کمتر از 350 میلیونشون عربن. از 2 میلیارد بیش از 1 میلیارد و 700 میلیونشون غیر عربن و غربین. کی میگه دین اسلام دین عربیه؟ ما بیش از 50 کشور غربی داریم که اینا همه مسلمونه. ایران هم همینطور. بعدم این حرفا رو بعضی از شماها میزنید که دم از ملیگرایی و آریایی میزنید. من تا حالا یه غربی ندیدم، خدا شاهده یه مسیحی تا حالا ندیدم که بگه عیسی فلسطین به دنیا اومده، عربه، عیسی عربه. روایت داریم، حتی بعض از روایات داره در کربلا به دنیا اومده، عراقیه. من تا حالا یک مسیحی ندیدم که بگه من مسیحیت رو قبول ندارم چون دین عرباست، به ما غربیا و اروپایی ها و آمریکایی ها چه که ما مسیحی بشیم. این حرفای دریوری غیر مستند مسخره فقط مال بعضی هاست که متاسفانه خودشونو ایرانی میدانن ولی حکیمانه و معقول حرف نمیزنن. دین، اونم دین اسلام، مثل جدول زرد میمونه. دو تا چهار تا تو آمریکا هم که بری دو تا چهار تاست. مثل که یه آدمی بیاد به معلم ریاضیش بگه من جدول زرد، من اصفهانی هم، من جدول زرد به اصفهانی فقط قبول دارم، من شیرازی قبول ندارم، من جدول ضرب تهرونی رو قبول ندارم. دیگه جدول ضرب که دیگه تهرون و شیراز و اصفهان و عرب و ترک و لور نداره که، دو تا چهار تاست. خط کش هر جا دنیا بری 100 سانتی، هر جا بری 1 کیلومتر 1000 متر. این حرفا چیه میزنید؟ بعضی وقتا دانشجوهای عزیز ما یه چیزایی میگن، من تو گوشش میگم قربونت برم، قربون شکلت برم، دورت بگردم. این حرفا در شأن دانشجو نیست. اگه بی سواد بودی آدم دلش نمیسوخت. حرفا چیه میزنی؟ انظر الی ما قال، نگاه کن چی میگه، نگاه نکن چی میگه. یه حدیثم بخونم، بذارید اگر پخش بد میشه همه بشنون. مردم، خواهرا، برادرای من که دفعه اولم نیست استان فارس، افتخار دارم صحبت میکنم، سال هاست منو میشناسید، همیشه من رک خودمونی صحبت کردم. هر کی میخوای باش، انصاف داشته باش. در روایت داره آدم مؤمن نماز شب خونه، قائم به لیل، دائم به صوم، اگر بی انصاف باشه پاش به بهشت نمیرسه، اما کافر منصف بهشتی میشه. انصاف چیز خوبیه. اینکه آدم چششو هم بگذاره، دهنشو واکنه، هرچی دلش میخواد بگه، خیلی منطقی نیست. ما عقل داریم، استدلال داریم. بینی و بین الله، اون موقع که این مملکت دست بعثی‌های حرامی بود، در 8 سال دفاع مقدس، کیا رفتن دفاع از این آب و خاک و ناموس و این مملکت کردن؟ همین سینه زنا، همین گریه کنا، همین هیئتیا. شهدای ما چند درصدشون گریه کنه امام حسین بودن؟ چند درصدشون دنبال عیاشی بودند و دنبال کارهای دیگه؟ بعد شما که دم از ایران و ایرانی میزنید، وقت جشن هالووین ایرانیه، جشن کریسمس ایرانیه، میرید ماسک نمیدونم آدم خارا رو میزنید، میرید مثل گرگ و اسب و خوک خودتون رو در میارید، اینا آداب و رسوم ما ایرانی هاست؟ واقعا این حجابی که و این پوششی که امرو بعض از خانوم هایی که به اصطلاح خودشون رو آریایی میدانن، این پوشش ایرانی هاست؟ خب پاسارگاد که هست، کوروش و داریوش از دار دنیا رفته است، احجار که هست، نقوش که هست. کی زن ایرانی برهنه بود؟ کی زن ایرانی اینقدر بی حیایی میکرد که با لباس خوابتون میایین تو خیابونا؟ خب اگه میخواین بی حجاب هم بشید، بی حجاب بشید، بی حیا نشید دیگه. رو رو بردید، خجالت بکشید، حداقل با آبروی کوروش و داریوش بازی نکنید. به ما میگید عرب پرست، ما عرب پرست نیستیم، ما خدا پرستیم. اما هر وقت مملکت نیاز داشت به کمک، همین هیئتیا رفتن کمک کردن. شما کجا بودید؟ شما چی کار کردید؟ شما چند تا شهید دادید؟ شما چند تا جانباز دادید؟ شما چند تا مفقود الاسد دادید؟ شما چند تا نمیدونم آزاده دادید؟ خجالت بکشیم یه مقداری، با انصاف هم خوب چیزیه. بعد جنگ تموم شد، کیا رفتن برای ساختن مناطق جنگ زده؟ گروه های جهادی کیا بودن؟ همین بچه مسجدی ها بودن، همین سینه زنا بودن، همین سیاپوشا بودن، همین هیئتیا بودن، همین گریه کنای محمد و آل محمد بودن. بعد داعش شروع شد. خدا رحمت کند شهدای عزیز مدافعین حرم رو. چیا وایسادن در مقابل داعش؟ داعشی که به تعبیر رهبر بزرگوار دلار آمریکایی علیه شیعه بود، یعنی مکتب ناب محمدی، مکتب ناب قرآنی. شیا ایستادن در مقابل داعش. داعش رو شما نمیشناسین؟ خدا رو شکر حضرت شاه چراغ، شما شاهدید، من با صدق نیت میگم خدا را شکر که دشمنان ما را خدا از همگا قرار داده. خودشون اومدن از جنایاتشون هالیوودی فیلم برداری کردن و تو اینترنت گذاشتن که بعد منکرش نشن. چی جلو این وحشی هایی که روی تیمور لنگ و نمیدونم حجاج و همه را سفید کردن ایستاد؟ غیر همین هیئتی ها و مذهبی ها بودن. و تو میگی هیئت به چه دردی میخوره؟ جلسات دینی به چه دردی میخوره؟ فیلم ها رو برو ببین تو اینترنت، ببین بچه ها با کیا جنگیدن. خدا میداند من یه قطعه ای کاش ندیده بودم. یه کلیپی رو من دیدم، تا مدت حالم بد بود، دلم هم نمیخواد شما رو ناراحت کنم، ولی بد نیست، بعد نیست آدم یادش نره گذشتش. آقا ماشین عزیزم، اون که ماشین داره و راننده است میدونه من چی میگم. ماشین 3 آینه داره، 2 آینه بغل داره، 1 آینه سقفی داره. آینه سقفی به چه دردی میخوره؟ اینه که گاهی وقت آدم پشت سرش نگاه کنه. یادتون نره ما چه دورانی رو گذروندیم، فراموش نکنیم. مادر و دختری رو گرفتن فیلم برداری کردن، همین حرامی ها. بعد 3 به این مادر هیچی ندادن بخوره، بعد اومدن گفتن برات پلو خلاصه گوشت درست کردیم، فهمیدیم تو بیگناهی، غذا رو بخور برو. هیم میگفتن بهش گوشتاشو بخور، مادره میگفت که آخه بچه من بیر، میگه حالا بخور، ما به اونم دادیم داره غذا میخوره، بخور. 2-3 قاشق که میخوره میگه این گوشتاشو بخور، گوشتای بدن دختر خودته. همونجا پا سفره مادر پس میفته و میمیره. اینا اینقدر جنایتکار بودن. یه میدان به این بزرگی رو، سرهای بریده رو به نیزه میزدن، این همه جوان کشتن، کیا وایستادن در مقابل این وحشی ها؟ خب داعش جمع شد، کرونا آمد. کیا اومدن کمک کردن کرونا رو؟ کیا اومدن کمک کردن کرونا؟ این کسایی که تو بیمارستان گرفتار بودن. هیچ جای دنیا، خدایا تو شاهدی، من از بزرگی این ملت دارم میگم، هیچ جای دنیا آمریکاش گرفته، استرالیاش گرفته، اروپاش گرفته، قاره هند و آفریقاش گرفته، هیچ جای دنیا شهید سلامت نداد مگر این کشور. همین بچه مذهبی ها رفتن تو بیمارستان ها که بابا مادرش کرونا گرفته بود نیمد مادرش رو تحویل بگیره. به والله چیزایی که ما با چش خودمون دیدیم. بعد خودشون هم کرونا گرفتن. دکتر معتقد مؤمن وایساد گفت امروز مملکت نیاز به من داره. پرستارها چقدر بندگان خدا سطمه خوردن. کادر پزشکی چقدر زحمت کشید که خدا به عصمت زهرا حفظشون کنه و خدا یاری کنه شما مردم نازنین رو. چقدر مذهبی ها کمک کردن. یادتونه اول کرونا بچه بسیجی ها و فرهنگی ها و هیئتی ها و همین سین زن ها و گروه های جهادی مساجد می رفتیم لباس تنمون می کردیم، کوچه و خیابون و در خونه مردم رو سمپاشی می کردیم. یادتونه که کوچه و خیابون بو مرگ می داد، کسی نمی مد بیرون. خب همین سین زن ها اومدن. ای بابا، بعد میگه به چه دردی می خوره. خب کرونا دمون شد، سیل میاد مذهبی ها میان کمک می کنن، زلزله میاد مذهبی ها میان کمک میکنن. عید میشه انفاق مهربانانه و نمیدونم بسای معیشتی، مذهبی ها و مؤمن ها و سین زن ها کمک میکنن، زندانی آزاد میکنن، خیرین از مؤمنین، مدرسه همین مؤمنین، بیمارستان همینطور، جهیزیه دختر فقیر همینطور. بابا ما دیگه باید چی کار بکنیم که دست از سرمون برداریم؟ ما که دیگه نمیتونیم تو جلسات دینی آپولو هوا کنیم که. دیگه جلسه دینی وقتی میگیرن میخوان چی کار بکنن؟ مگه میخوان موتور جت هوا کنیم؟ جلسه دینی یعنی یه عده بیان دور هم بشینن مثل الان، یه سخنران دعوت بکنن، این سخنران بیاد حلال و حرام خدا رو بگه، ارشاد بکنه، انذار بکنه، نکات تربیتی رو بگه، حق الناس بگه، از والدین بگه، از همسایه بگه، از زن و شوهر بگه، از تربیت بچه بگه، از مواظبت از نفس بگه، از خطرات شیطان بگه، از دشمن بگه. خب همین کارام که داریم میکنیم. حالا این که بعضی یا به نام مذهب، به نام جلسات دینی یه خطا و یه اشکالاتی دارن که ما خودمونم همیشه گفتیم و تذکرم میدیم، شما صورت مسئله رو پاک نکن، مسئله رو حل کن. که عاقلانه نیست مثل که یک کسی بیاد پول بده یک دانشگاه بسیار معظمی رو درست کنه صفر تا صد کامل، بعد یو به گوشش برسه دوتا دانشجو چهارتا دانشجو تو فلان دانشگاه مثلا فلان قطار رو کردن، بعد بگه خب عجب غلطی کردیم دانشگاه ساختیم، مرگ بر دانشگاه. دانشگاه که طوری نی، کلاس که مشکلی نداره که، اون دانشجوی خاطی رو برید درستش کنید که قطع نکنه. مثل که یه دکتری تجارت رو با طبابت بیاد اشتباه بگیره، زیر میزی بگیره، رحم نداشته باشه، بعد بگی مرگ بر طبابت، مرگ بر بهداشت، مرگ بر علم. این که عاقلانه نیست. دکتر خاطی را باید موعظش کرد، نه اصل طبابت و پزشکی رو زیر سوال برد. من میخوام بگم مذهب همیشه گره گشا بوده، هر وقت مملکت و ملت نیاز داشته مذهبی ها اومدن وسط به داد رسیدن. و نتیجه ارزم یک کلمه است. خواهش میکنم جوانان عزیز، مردم محترم مؤمن، خودزنی نکنید. ما اینقدر دشمن داریم دیگه خودمون به خودمون بر نگردیم، دیگه خودمون کار دینیمون رو تضعیف نکنیم. بله مشکل هست، خود من یکی از کسانی هستم که تو جلسات دینی بسیار انتقاد دارم. همین امروز صبح من ظهر تهران داشتم، سخنرانی معظمی بود در میدان هفت حوض، تا اومدم از جایی که از طرف سمنان میمدم به طرف تهران، چند تا هیئت تو راه دیدم، شاید 150 نفر، بعضیشون نبودن، کل خیابون رو گرفته بودن، پسرشون ترافیک شده بود. من خودم هم خیلی هرس خوردم، گفتم خب بابا نمیشه هیئت رو یه جوری تو خیابونا را بندازید که ترافیکم نشه؟ خب سه گروه سه صف بشید یه گوشه خیابون، سینتونو بزنید، زنجیرتونو بزنید، عزاداریتونم بکنید، مزاحمت برای مردمم. اصل عزاداری درسته، ولی مزاحمت برای مردم اشکال داره. ما این اشکالات رو قبول داریم، اما اصل جلسات دینی رو زیر سوال نبریم. بله من تو خیلی از موکبایی که میزنن، جلسات جشن عزا که میزنن، ناراحت میشم، هرس میخورم، میگم موکب زده یه راسه خیابون لیوان یه بار مصرف ریختن تو خیابون رفتن. بابا ان نظافت و منل ایمان. قرار نیست ما به نام دین شهر رو کثیف کنیم، ما قرار نیست به نام مذهب مردم رو به زحمت بندازیم. این اشکالات ماست. به قول شیخ بهایی حرف رو تمام کرد، گفت اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. ما باید حواستمون رو جمع برخوردا و کارامون بکنیم که وقتی یه لیوان یه بار مصرف شربتی خوردیم اینو پرت نکنیم تو کوچه. سید الشهدا اولین کاری که تو کربلا کرد حق الناس رو رعایت کرد. ما گاهی وقتا دم از امام حسین میزنیم، علی امام حسینی عمل نمی کنیم. ما مشکل داریم، نه جلسات دینی. دورتون بگردم، اشکالاتشو به من بگیرید و امثال من، نه به اصل مذهب و دین.
مردم بدانید سید الشهدا وقتی روز دوم محرم آمد به کربلا رسید، اولین کاری که کرد نه خطبه خون نه سخنرانی کرد، اولین کاری که کرد چهار فرسخ زمینای کربلا رو خرید. حتی در روایت داره بعضی زمینا رو 5 برابر امام حسین پول داد، که صاحب زمین میگفت آقا این زمین من اینقدر نمیارزه، چرا اینقدر پول میدید؟ ایشون میفهمون چقدر میارزه، میگو مثلا 100 تومن. خب شما 500 تومن دادید و اون 100 تومن پول زمینه، 400 تومن هدیه من به شما، اشکال داره؟ من دوست دارم اینقدر پول بدم. آه چرا؟ برای اینکه فردا نوند نوندونت ندیدت 100 سال بعد نگه حسین کلا گذاشت سر آقا جون ما زمین رو مفت گرفت. بعد به امام حسین گفت چرا اینقدر زمین میخری آقا؟ فرمود ما اینجا موندنی هستیم، خانواده ما به اسارت میروند، یه روزی این کربلا زائر سرا خواهد داشت، زیارتگاه خواهد داشت، هر کس از هر جای عالم آمد زیارت من حسین میخوام پاشو تو ملک خودم بگذاره، نه تو ملک مردم. حرف اول امام حسین حق الناسه. حالا چقدرمون رعایت میکنیم این مشکل ماست، نه مشکل مجلس ابی عبدالله. و بذارید من این 2-3 دقیقه آخر رو که خیلی وقتم نیست، نمیخوام اذیتتون کنم، یه تذکر کوچولو بدم، بقیهش هم فردا بگم. تازه اینا جوابای نقضی منه، این جواب اصلی من نیست، که ما چرا جلسه میگیریم. جواب نقضی اینه که چرا نگیریم، چقدر فایده داشته است این جواب. اما یه نکته هم به شما بگم، این یادگاری امشب من تا فردا شب انشالله خدا توفیق بده باز من دستتون رو ببوسم تشریف بیارید. آقایون رک بگم، خودمونی بگم یا نگم؟ ما مشکلمون دورتون بگردن یه جاست، ما باید تفکیک قائل بشیم بین امام حسین و حسین ابن علی. اینا دوتان یکی نیستن. ما خیلیامون مرید حسین ابن علی هستیم، در حالی که باید حسین ابن علی را مریدش بود اما تابع امام حسین شد. حالا فرقش چیه؟ خیلی ها مرید حسین ابن علی هن. من جمله کی؟ عمر سعد لعنت الله علیه. عمر سعد زور عاشورا برای حسین ابن علی گریه کرد، همه نوشتن، هی زد رو دستش رو گفت لا اله این سید چطور لجبازی کرد، گوش به حرف ما نداد، یه بیعت میکرد شر رو تموم میگرد، خودشو به کشتن داد، دست ما هم آلوده کرد، به خون خودش آغشته کرد. آقایون حر ابن ریاهی یا حر ابن یزید ریاهی دوتا داریم ما، یه حر قبل توبه داریم که وایساده جلو امام حسین، یه حر بعد توبه داریم که جان فشانی برای ابی عبدالله میکنه. فرقش چیه؟ فرق حر اول با حر دوم اینه که حر اول مرید حسین ابن علیه، اما حر دوم مرید بفرمایید امام حسینه. چرا من میگم مرید حسین ابن علیه؟ تاریخو بخونید، سید الشهدا وقتی با او صحبت کرد نامه های کوفیه رو نشون داد، دید فایده نداره، این میگه من مأمورم و معذورم، ببخشید، به من گفتن من نظرم از یه تکون بخوری، من نوکرتونم هستم، دستتونم میبوسم. امام حسین فهمو ظاهرا من هر چی میگم تو کار خودت میخوای بکنی، پس پاشو برو، وقت نماز است، ما میخوایم نماز بخونیم. آقایین بزرگترا هر رفت نرفت، خندید گفت برم کجا برم، من نمیذارم تکون بخورید از اینجا، اما من آقا تر از شما سراغ ندارم، من عادل تر از شما سراغ ندارم. باور میکنید با 1000 تا بادیگاردش وایستاد پشت سر امام حسین نماز جماعت خون؟ بابا امام حسین رو به امام جماعتی قبول داره، اما امام حسینیشو نه، اما حسین ابن علیشو میدونه. 30,000 حرامی که آمده بودن کربلا حسین ابن علی رو میشناختن، میدونستن مادرش فاطمه زهرا، باباش امیرالمومنین، جدش رسول الله است، عموش نمیدونم حمزه سید و شهدا، جعفر طیاره، نوه خدیجه کبرا است، همینا رو میدونستن. خیلی هاشون هم که اومدن باور نمیکردن کار به جنگ برسه. اما وقتی به امامت امام حسین رسید و شمشیری که در مقابل حسین ابن علی بود شد در مقابل دشمنان امام حسین، ما اگر امام حسینی بشویم دیگه یک طلاق نخواهیم داشت، یک اختلاسگر دیگه نخواهیم داشت. اگر امام حسینی بشیم گرون فروش دیگه نداریم. ما اگر امام حسینی بشیم دیگه دعوا نداریم، اختلاف نداریم، کسی به کسی فحش نمیده، کسی به کسی تهمت نمیزنه، آزار ما به مورچه‌ام نمیرسه. مردم بیاین امام حسینی بشیم. فاطمه زهرا من میگم دختر پیغمبر است، این میشه چی؟ ارادت به فاطمه زهرا. اما اعتقاد به فاطمه زهرا فوق عصمت معصوم یعنی فاطمی شدن. یه نکته بگم، امسال روز عاشورا، همین امسالی که محرم گذشت، یه آقایی تو یک شهری به من گفت که گریه میکرد، گفت حاج آقا قربون امام حسین برم. گفتم که خدا انشالله هممون فدای امام حسین بشیم. که تو گفت امام حسین چه مریدایی داره آقا. امروز من یه چیزی دیدم تو خیابون خیلی عجیب بود، خیلی برام جالب بود. گفتم چی دیدی؟ خوب گوش بدید خواهرها، به خصوص دقت کنید. گفتم چی دیدی برادر من؟ گفت یه خانم سلخت بی حجابی رو دیدم، سگشو بغل کرده بود، ناخونم کاشته بود از این ناخونای 20 سانتی، 7 قلمم آرایش، گوشه خیابون چونش رو کله سگش بود، وایساده بود دست جات حسینی که رد میشد رو میدید و گریه میکرد. قربون امام حسین برم، چه مریدایی داره امام حسین. گفتم ایشون مرید امام حسین نبودن، ایشون مرید حسین ابن علی بودن. اگر مرید امام حسین بود بی حجاب نبود، اگه مرید امام حسین بود ناخون نمی کاش، اگه مرید امام حسین بود سگ بغل نمی کرد، اگه طرف مرید امام حسین باشه شراب نمی خوره، ربا نمی خوره. بازی در نیاریم آقا، شو اجرا نکنیم، ویترین قشنگ داشته باشیم، بر هر کاری دلمون میخواد بکنیم. کسی که دنبال امام حسین است بوی امام حسین دارد، مرام حسین دارد، پاشو جا پای ابی عبدالله میگذارد. کسی که امامت رو قبول داشته باشد میدونه کجا چی کار بکنه. نمیدونم وقت هست من یک روایت بخونم یا نه، یک روایت بخونم. یه آقایی وارد کلاس امام صادق شد، عرضم تمام، من وظیفم سخنرانی کردنه، روزه خونم هستم میدونید، روزم میخونم براتون، اما اول باید حرفامو بزنم. یعنی 40 ساله هر کی پا منبر دانشمند میاد، اول میاد حرف بشنوه، معارف دینی بشنوه، بعد گریه کنه. مداح کارش روزه خواندن است، او که بیان معارف نیست، که شغلش که نیست، من شغلمه، مثلا من اول وظیفه من انجام بدم، روزه من میخونم، نوکرتونم هست، من اینجا هستم خدمت شما، قصه نکنید. گریه هم میکنیم انشالله. یه کسی وارد کلاس درس امام صادق تو مدینه شد، چشما به من، همه من گوش کنن، به خصوص خواهرای محترمه دقت کن. تا امام صادق ایشونو دید لبخندی زد و فرمود به به، به قول عربا تفضل، شلونه، کیف الحال، بفرمایید بفرمایید. آ بلند شدند مقابل اینو، اینم همه گفتن این کیه. معلوم بود تو مدینه این آقا زندگی نمیکنه چون نمیشناختنش. اما آقا خیلی تحویلش گرفتن. آخرای درس آقا بود، آقا فهمیدن بیا کنار منبر بشین آقا جان. آمد نشست و بعدم درس که تموم شد حضرت اومدن کنارش نشستن و هی این شاگردا همدیگه سوال میکردن این کیه؟ دیدی شما؟ نه. چقدر آقا دوستش داره؟ از کجا آمده؟ یه وقت امام صادق فهمود بهتری؟ حالت خوبه؟ گفت به دعای خیر شما آقای من. فهمود که بهتر شدی؟ فهمیدن این انگار یه چیزیشم بگو تو آقا دارن احوالشونو. گفت که بدک نیستم میسازیم. فهمون خود یه دکتر برو. چه دکتر نمیری؟ معلوم میشه که دکتر رفتن وظیفه ماست، وقتی مریض میشیم دکترم باید. گفت رفتم آقا. فهمود خب دکتر مگه دارو نداد؟ مگه نسخه نداد؟ خندید یه چیزی نوشته بود برای دل خودش. نه آقای نسخه به درد من نمیخور. آقا فهمدن چرا میخندیم و چی نوشته بود؟ ببینید آیون، امام دنبال اینجور آدم ها میگرده. خدا یا تو شاهدی من گفتم. یه چیزی برای خودش نوشته بود. همه گفتن که چی براش نوشته؟ گفت خب مگه چی نیست نسخه ای نوشته بود؟ گفت چی؟ به من دکتر میگه که اگه خواستی مریضیت خوب بشه باید آبجو بخوری، شراب بخوری. گفتم برو آقا دوباره زندگیت، من حاضرم این مریضی یا تا گور دنبال خودم ببرم اما نجس و حرام نخورم. حضرت فهمود وقتی دکتر میگه خوبه برات، خب چرا نخوردی؟ گفت آقا امتحانم میکنید، الهی من قربون شما برم، من شما یاد گرفتم خدا در نجاسات و محرمات و خبائث شفا را قرار نداده. جسمم را خوب میکرد شاید اما روحم خراب میشد. من حاضرم درد را تحمل بکنم اما روحم خبیث نشه از شما جدا. حضرت فرمود ای والله به خدا قسم تو به امامت ما اعتقاد داری، تو شیعه ما هستی، تو مؤمنی، من قسم میخورم خیلیامون اینطوری نیستیم. خانم میداند رجوع به دکتر مرد کردن برای زایمان حرام است، ولی دکتر زایمان زن ول میکنه میره بشه دکتر مرد. حالا صد تا بیاد زیارتم بکنه قبول باشه حاج خانم. ایمان شما به شاچراغ اومدن شما فقط نیست، ایمان شما به رعایت محرم و نامحرم، حلال و بگو. الان کدوم مرجع به شما خانوما اجازه داده ناخون بکاری؟ همه دارن میگن ناخون بکاری، غسلت باطله، وضوت باطله، نجس میگردی. بعد میگی خوشگله، خوشگلی ما چی کار کنم؟ خب برو دنبال خوشگلی، ولی نگو من عاشق امام حسینم، من عاشق فاطمه زهرام. عاشق فاطمه زهرا کسیست که حاضر پارو دلش بگذارد ولی مبتلا به حرام بفرمایید نشود. تعارف نکنید با دین، دورتون بگردم. اینا که اومدن خونه حضرت زهرا رو آتیش زدن، اینا نمیدونستن اینجا خونه وحیه؟ اینا که تو مدینه بودن نمیدونستن پیغمبر اکرم اجازه میگیره وارد میشه؟ جبرئیل اجازه میگیره وارد میشه؟ اینا کور بودن ندیدن هیزم آوردن آتیش زدن؟ چرا وایسادن نگاه کردن؟ میدونید چرا وایسادن نگاه کردن؟ برای اینکه فاطمه زهرا رو به عصمت کبریا نمیشناختن، برای اینکه مخالفت با امیرالمومنین و فاطمه زهرا رو مخالفت با خدا نمیدونستن. میگفتن دختر پیغمبره، داماد پیغمبره، نمیگفتن امیرالمومنین است. اگر ما قبول کنیم ولایت اهل بیت را، تمام این ناخالصیت بمیره. خواهش میکنم تو این جلسات دینی بیان پیمان ببندید با امامت ائمه، با ولایتشون پیمان ببندید. و یک جمله درباره حضرت زهرا بقیهش فردا که زنده باشم انشالله بگم. برای چی ما جلسه میگیریم؟ برای یک کلمه جلسه میگیریم، برای لقاء امام. لقاء، لقاء از لقیه میاد. لقیه یعنی همتراز شدن، همدل شدن، همرنگ شدن، همساز شدن، همگام شدن، رفیق با امام پیدا کنیم. امام ما رو به ایمان رفیق بپذیره. ما جلسه میگیریم که یک کلمه بگیم، سلمون لمن سالمکم حربون لمن هاربکم. اگه غیر این باشه باختی. اگه برای که ببین دانشمند و وعده گرفتن بیان ببینیم چی میگه، باختی. دانشمند بهانه است. این میکروفونیم ما، ما هممون جمع شدیم ببینیم امام زمانمون چی میگه، وظیفه ما چیه. دورتون بگردم. حالا ما امشب برای صدیقه طاهره میخوایم گریه کنیم. صدیقه طاهره یک کلمه میگم، بقیهش فرداشم. اسمت او ما فوق اسمت معصومین دیگر است. اینا گوش کنید، اینا دقت کنید. آقای اون اسمت فاطمه زهرا از اسمت پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین تا بقیت الله الاعظم جنسش دوتاست. چرا؟ چون امام معصوم، همه به من نگاه کنن، یک کلمه میخوام همه بفهمیم. امام معصوم راضیست به رضای خدا. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. امام حسین تو گودی قتلگاه داشت میفرمود الهی رزن به رضای این معصومه. از معصوم به خدا میرسد، اما حضرت زهرا از خدا به فاطمه زهرا میرسد. پیغمبر فرمود رضا الله فی رضا فاطمه. اینا میگن ما فوق اسمت. خدا میگه هر کی فاطمه دوستش بداره من همونو دوست دارم، هر چی او بخواد منم اونو میخوام. ما برای چنین شخصیتی داریم گریه میکنیم. کدوم پدری به دخترش گفت ام ابیها جز پیغمبر؟ میدونید ام ابیها یعنی چی؟ یعنی اصلا مادر نبوت فاطمه است، مادر رسالت فاطمه است. پیغمبر در معراج خدا بهش فرمود حبیب ما، اگر تو نبودی علی رو خلق نمی کردم و اگر علی نبود تو را خلق نمی کردم. ولی یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اگر فاطمه نبود شما دوتا رو هم خلق نمی کرد. تو حدیث کسا محوریت با فاطمه است. کیا در این ابای و کسای یمانیان؟ هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها. بعد رو قاعدش بگن پیغمبر است و دختر پیغمبر، پیغمبر است و داماد پیغمبر، پیغمبر است و بچه های پیغمبر. اما می فرماید فاطمه است و پدر فاطمه، فاطمه است و شوهر او، فاطمه است و بچه های او. امروز هر کس برای حضرت زهرا گریه کند، برای حضرت زهرا قدمی بردارد، مستقیما مزدش را از شخص پروردگار میگیرد، نه دست پیغمبر. چون اسمت او ما فوق اسمت است. عرضم تمام. من چون خودم مادر از دست دادم، میخوام روزه مادر رو امشب اینطوری بخوانم. امیدوارم به حق حضرت زهرای مرضیه خیر پدر و مادراتون رو ببینید، قدرشونم بدانید. آقایون پدر و مادر مثل مداد میمانند. ای کاش مثل خودکار بودن، ای کاش مثل مداد بودن. متاسفانه مثل خودکارن. چطور؟ چون مداد وقتی سرش میشکنه شما مدادو میتاراشی، کوتاه شدن مدادو میبینی، میفهمی داره تموم میشه. رفتن پدر مادر آدم تو قصه مداد اما مثل خودکارن متاسفانه. خودکارو می نویسی یه امینی دیگه نمی نویسه. هرچی محکم رو کاغذ می کشی سفر رو پاره کردیم چرا نمی نویسه؟ ببینی جوهرش تموم شد. مادر و پدر مثل خودکار، یهو میبینی مادر رفت، یهو میبینی بابا نیست. دیروز دستشو میبوسیدی، الان باید بری سنگ قبرشو ببوسی. قدر بدونید. من چون مادرم در مقابل چشمام از دنیا رفت، میخوام یه جمله بگم. وقتی مادر تشییع میشه، وقتی دفن میشه، همه بر میگردن منزل. خب قوم و خویشا یکی یکی میرن، خدا صبرتون بده، میرن تا دیگه اون خودمونی ها، خواهر و برادر ها میمونن. من یه خواهش دارم، اونا که مادر ندارن بلندتر گریه کنن. بعد این بچه ها تو اتاق مادر میشینن. من میخوام بگم امشب خونه ی حضرت زهرا چه خبره؟ خب جای خالی مادر و بچه ها میبینن تو بستر دیگه مادر نیست، خونه دیگه مادر نداره. هر کدوم از این بچه ها یه خاطراتی یا مد نظر میارن، میگن همه با هم گریه میکنن. حالا من دو سه تا خاطره میگم ببینم اگر تحویل گرفتید ادامه میدم. مثلا یکی از بچه ها میگفت یادت مادر دست به پهلو میگره؟ اوی بچه میگه یادت مادر از سینش خون میچکید؟ اوی یکی میگه یادت مادر نمیتونست دستشو بلند کنه؟ این خواهر او خواهر رو آروم میکنه، این برادر او برادر رو آروم میکنه، میسوزن گریه میکنن. زنای همسایه، همسایه باید به درد بخورن. خواهرها کجا نشستن تحویل بگیرن؟ زنای همسایه میان به این دخترای مادر مرده تسلیت میگن، آب میارن، آب میپاشن تو صورت بچه ها، آرومشون میکنن. دخترها هم جلسه مادر را گرم میکنن. زنای مدینه اومدن حجره فاطمه ببینن زهرا گریه کن داره یا نداره. یه وقت دیدن یه دختر 4 ساله سیاه پوشی زیر چادر یه چیزی رو پنهان کرده، هی میبوید و میبوسد و گریه میکنه. یا در گوشاتون رو بگیرید یا بلند بلند گریه کنید. زنا گفتن خدا زینب چی آورده نشون بده. یه وقت دیدن چادر رو کنار زد زینب، آماده اید یا نه؟ چادر رو کنار زد بیبی پیراهن خونی مادرشو فرمود نبودید ببینید مادرمو بین در و دیوار. آی 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 وای منو، وای منو، وای من. سیدا ببخشن، میخ در و سینه زهرا رای من. یه بچر دیگه بر اونا که کم در گریه کردن، در وسط کوچه تو را میزدن. یا زهرا کاش به جای تو مرا می زدن. دستتون رو بلند کنید همه با یا زهرا. همه بگن یا زهرا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم أجل لوليك الفرح والعافية والناس وجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والمستشهدين بين يدي. همه آمین نمیگن. اللهم ارن طلعت الرشید والغرة الحمید وکهل ناظری به نظرت منی الی و اجل فرجم و سهل مخرجم. اللهم ارزقنا عقلا کاملا و لبا راجعا و قلبا زکیا و عزا باقیا و عملا صالحا و ادبا بارعا و اجعل عواقب امورنا خیرا. لطف کنید یه حمد شفا برای همه مریضا بخوانید همه الان. فاتحه برای امام عزیز، جمیع شهدا، گذشتگان، پدر و مادرامون، سلامتی امام زمان، رهبر عزیزمون، سلامتی خودتون، همه سیاه‌پوشای حضرت زهرا، برای نزول باران و برکات آسمانی، برای نابودی صهیونیست و اسرائیل و وهابیت و بهائیت، برای نابودی دشمنان این مملکت، برای نابودی نفوذی ها و منافقین و وطن فروشای تو مملکت، برای این که انشالله امنیت کشورمون حفظ بشه و مردم در آسایش و آرامش دائمی باشند و بمانند. صلوات رو زهرایی ختم بفرمایید.